کفاییمون، جهاد خود کفاییمون، تقریبا همه نخبه علمی هن. یعنی اونایی که میگن خیلی از فرار مغزها و از این حرفا میزنن، خب بیان یه سری به مثلا مجموعه خودکفایی ما بزنن ببینن کیا هستن امروز این کارا رو.
به نظر میرسد پاسداری که در زمان جنگ تحمیلی متولد شد، حالا تبدیل شده به یک باور، باوری که از دل آن خون حجاجی ها میجوشد. در این راه از سرباز تا سردار به وقت شهادت به گواه تاریخ عزیزترین ها شده اند. الگوهایی برای جوانانی که قرار است گام دوم انقلاب را بردارند.
این گام همان گام جهانی شدن ماست. پایان ستمکاری از این صفحه دنیا.
جوانهایی که این جمله براشون یک باوره. خرم شهرها در پیشه. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
گفتگوی تلفنی جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده ارشد مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین، با آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه درباره آخرین نتایج و روند مذاکرات و بحران اوکراین. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت مذاکرات در نقطه حساسی قرار دارد و آمریکا و ایران در تبادل پیام‌ها باید انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند. جوزف بورل افزود موضوع تضمین اقتصادی برای شما مهم است و ما از تحقق آن حمایت می‌کنیم. وزیر امور خارجه هم گفت اگر واقع‌بینی بر رفتار همه طرف‌ها حاکم باشد، همچنان به نقطه وصول توافق خوب و قوی نزدیک هستیم. وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد طرح برخی درخواست‌های جدید از سوی آمریکا هیچ گونه توجیه منطقی ندارد و با مواضع این کشور در مورد دستیابی سریع به توافق در تناقض است. موضوعات اصلی و لغو مؤثر تحریم ها نباید تحت تأثیر زیاده خواهی طرف آمریکایی قرار گیرد. وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد برخی مباحث که مرتبط با قهرمانان ملی ماست قابل مذاکره نیست. وزیر امور خارجه همچنین با تشریح موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین تأکید کرد معتقدیم ضمن توجه به منشور ملل متحد، ریشه های اصلی بروز این بحران باید مورد توجه قرار گیرد تا ثبات و امنیت پایدار در این منطقه از طریق توقف جنگ و تمرکز بر راه حل سیاسی برقرار شود.
درگیری ها در اوکراین در حالی وارد سومین هفته خود می شود که نشست سه جانبه وزرای امور خارجه روسیه، اوکراین و ترکیه هم بدون نتیجه روشنی پایان یافت. این نشست نخستین دیدار مقامات بلندپایه دو کشور از آغاز درگیری ها بود. سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه پس از این دیدار گفت مسکو آماده ادامه مذاکرات با اوکراین در چارچوب تعیین شده در بلاروس است. وزیر خارجه اوکراین هم مذاکرات را دشوار توصیف کرد و گفت برای ادامه گفتگوها آمادگی داریم.
جنگ و دیپلماسی دو مسیر موازی است که روسیه برای دستیابی به خواسته هایش در اوکراین پیش میبرد. در حالی که وزارت دفاع روسیه با انتشار تصاویری جدید از انهدام حدود 3000 زیرساخت نظامی اوکراین خبر میدهد، در آنتالیای ترکیه وزرای خارجه روسیه و اوکراین دور میز مذاکره خواسته های خود را مطرح کردند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه:
اوکراین باید بیطرف باشد. ما آماده ایم در مورد ضمانت های امنیتی اوکراین در کنار تضمین های امنیتی برای کشورهای اروپایی و روسیه بحث کنیم. ما خواهان نظامی سازی اوکراین نیستیم و نمی خواهیم تمایل به ایجاد یک دولت نئونازی در اوکراین ادامه یابد.
وزیر امور خارجه اوکراین اما خواسته های روسیه را حداکثری و غیر قابل قبول دانست. دیمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین:
ناتو برای تضمین امنیت اوکراین آماده نیست، اما کیف قصد ندارد از الزامات و پیش شرط‌های روسیه پیروی کند. مذاکره با لاوروف دشوار است.
در گرماگرم جنگ و مذاکره، موضوع کشف آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا در خاک اوکراین همچنان داغ است. ایگور کیریلوف مدیر ارزیابی عملیاتی وزارت دفاع روسیه:
تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک کشف شده از آزمایشگاه‌های بیولوژیکی در اوکراین که جزی از برنامه بیولوژیکی نظامی مخفی امریکایی هاست ادامه دارد. اطلاعات اولیه نشان می‌دهد امریکا در زمینه انتقال عوامل بیماریزای کشنده از طریق پرندگانی که بین اوکراین و روسیه مهاجرت می‌کنند تحقیق می‌کرد و قصد داشت در سال جاری این طرح را اجرایی کند.
در این شرایط اما مسکو همچنان به کشف اسنادی مبنی بر آمادگی گارد ملی اوکراین برای حمله گسترده به منطقه دونباس و وجود آزمایشگاه‌های بیولوژیکی نظامی و مخفی آمریکا در خاک اوکراین را بیانگر ضرورت حمله نظامی به این کشور می‌داند.
در همین حال مقامات روسی با ابراز تردید درباره به دست آمدن توافق بین مسکو و کیف در کوتاه مدت تأکید کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابایی از برگزاری دیداری رو در رو با رئیس جمهور اوکراین ندارد، به شرط آنکه نتایجی ملموس در پی داشته باشد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز امروز بر پایبندی کشورش به تعهدات خود در زمینه تأمین انرژی تاکید کرد و گفت به کشورهای غیر دوست میگویم که ما به تعهدات خود در زمینه انرژی پایبند میمانیم. پوتین درباره تصمیم آمریکا برای ممنوعیت واردات انرژی از روسیه هم گفت نفت صادراتی روسیه به آمریکا بیش از 2% نیست. اما بعد از انتشار تصاویری از حمله به بیمارستانی در ماریوپول روسیه اعلام کرد این بیمارستان محل تجمع نظامیان بوده است. بر اثر این حمله 3 نفر کشته و 17 نفر زخمی شدند. روسیه همچنین اعلام کرد 6 مسیر امن برای خروج غیر نظامیان از ماریوپول اختصاص داده، اما ملیگرایان افراطی اوکراینی اجازه خروج به مردم نمی‌دهند. در همین حال شهردار کیف اعلام کرد نیمی از مردم شهر را ترک کردند و کیف به یک دژ نظامی تبدیل شده است. این در حالی است که خبرهایی از محاصره پایتخت اوکراین از سمت غرب و جنوب منتشر شده است. نشست سران اتحادیه اروپا هم با موضوع رسیدگی به بحران اوکراین در پاریس آغاز شد. در این اجلاس که سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا حضور دارند، بحران اوکراین و درخواست کیف برای عضویت در این اتحادیه بررسی می شود. این نشست در حالی برگزار می شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان تلفنی گفتگو کرد. یک مقام رسمی دولت آلمان گفت در این تماس تلفنی مقامات فرانسه و آلمان تاکید کردند که راه حل بحران اوکراین مذاکره و گفتگو بین مسکو و کیف است. به گفته این مقام آلمانی، مکرون، شولتز و پوتین در این گفتگوی تلفنی توافق کردند به این تماس‌ها ادامه دهند.
اما جنگ در اوکراین هر روز چهره نژادپرست و فریبکار غرب را بیشتر آشکار می‌سازد. یک سازمان ناظر بین‌المللی در گزارش جدید خود به این دوگانگی پرداخته است. بر اساس این گزارش تاکنون 131,000 یمنی به علت محاصره و مشکلات ناشی از آن، از جمله نبود دارو و مواد غذایی کافی، از قحطی و گرسنگی جان باختند.
سازمان ردیاب جهانی تنش‌ها در آستانه 7th سالگرد تهاجم عربستان و متحدانش به یمن در گزارشی جدید وضعیت هولناک مردم یمن را نمایان تر کرد. بر اساس این گزارش تاکنون 131,000 یمنی به علت محاصره یمن و مشکلات ناشی از آن، از جمله نبود دارو و مواد غذایی کافی، از قحطی و گرسنگی جان باختند. 4 میلیون یمنی برای ادامه زندگی نیازمند کمکند و 5 میلیون نفر هم در آستانه قحطی و گرسنگی قرار دارند. فعالان حقوق بشر به همراه قشرهای مختلف مردم بارها با برپای تظاهرات و تجمع برابر سفارت عربستان در لندن ضمن محکوم کردن فجایع یمن از حامیان اصلی حمله عربستان به یمن به ویژه دولت انگلیس خواستند از حمایت سیاسی و پشتیبانی تسلیحاتی عربستان دست بردارد. رفتاری که به عقیده فعالان حقوق بشر جنگ در اوکراین دوگانگی سیاست دولت انگلیس را آشکارتر کرده است. علی فایز، فعال حقوق بشر:
سعودی ها و همپیمانانشون به یمن حمله کردند. در اون جنگ آمریکا و انگلیس از عربستان حمایت کردند، اما امروز در جنگ اوکراین عکس اون سیاست رو در پیش گرفتند. این دوگانگی آشکار، فریبکاری و استفاده ابزاری از مقوله حقوق بشر و شگرد غربی هاست.
گزارش سازمان ردیابی تنش‌ها نشان می‌دهد از آغاز تهاجم عربستان به یمن علاوه بر تخریب زیرساخت‌ها تاکنون دست کم 100,000 زن و مرد و کودک یمنی به خاک و خون کشیده شدند. آمریکا، انگلیس و فرانسه به ترتیب تأمین کنندگان اصلی بمب و جنگ افزار برای عربستانند. یک شهروند انگلیسی:
ما کاری که می‌تونیم بکنیم اینه که از دولت بخوایم به قوانین کشور و سازمان‌های بین‌المللی در فروش سلاح احترام بذاره و صدور سلاح به عربستان امارات رو متوقف کنه.
پارلمان انگلیس در سال 2013 قانون کنترل صادرات سلاح سازمان ملل را تصویب کرد. بر اساس این قانون صادرات سلاح به کشورهای در حال جنگ و درگیری ممنوع است. بنابر اعلام ائتلاف ضد تجارت سلاح در انگلیس، دولت این کشور به رغم تصویب این قانون در بسیاری از جنگ ها از جمله تجاوز به یمن بارها این قانون را نقض کرده است. ائتلاف مبارزه با تجارت سلاح در انگلیس اعلام کرده دولت این کشور از آغاز تهاجم عربستان و همپیمانانش به یمن بیش از 22 میلیارد پوند بمب و جنگ افزار از جمله بمب‌های خوشه‌ای که تولید، فروش و استفاده از آن ممنوع شده به عربستان فروخته. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و حالا آخرین خبرهای جهان ورزش و آقای زندینی.
سپاس آقای جدیدی. هموطنان عزیز سلام، شب بخیر. مسابقات بین المللی تکواندوی جام ریاست فدراسیون جهانی با کسب 3 مدال طلا برای بانوان کشورمان رقم خورده. در چهارمین دوره این مسابقات در خانه تکواندوی تهران، معصومی رنجبر در وزن منهای 46 کیلوگرم، ناهید کیانی در منهای 53، کوثر اساسه در منهای 62 و کانسل دنیز از قزاقستان در وزن منهای 73 کیلوگرم به مقام قهرمانی رسیدند. این مسابقات با حضور هوگو پوشان 11 کشور برگزار شد. رقابت‌های بوکس قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا امروز در عمان اردن ادامه یافت و در وزن 63 کیلوگرم سید علی اکبر میر احمدی با قبول شکست برابر ازبکستان برنز گرفت. علیرضا موسوی در وزن 66 کیلوگرم با برتری برابر نماینده میزبان به فینال راه یافت. تیم ملی هندبال دختران ایران در دومین مساف خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا در آلماتی با نتیجه 42-37 تیم ملی هند را شکست داد. تیم ایران شنبه به مساف تایلند می رود. در مهمترین بازی‌های هفته 22 لیگ برتر فوتبال فردا نساجی با سپاهان، نفت مسجد سلیمان با پرسپولیس و استقلال با صنعت نفت به مسافه هم می‌روند. در جدول استقلال با 51 امتیاز صدرنشین است. تیم‌های پرسپولیس با 45 و سپاهان با 38 امتیاز دوم و سومند. در دور رفت از مرحله هشتم نهایی لیگ فوتبال اروپا امشب آتالانتا با بایر لورکوزن، بارسلونا با گالاتاسارای برابر هم قرار می‌گیرند. از دور رفت لیگ کنفرانس اروپا هم بازی فاینورد هلند با پارتیزان بلگراد صربستان در جریان است. سپاس از همراهی شما.
شب و فردا برای شمال غرب، غرب، جنوب غرب، زاگرس مرکزی، البرز مرکزی، سواحل دریای خزر، شمال شرق کشور اون پیشبینی بارش باران کردیم. گاهی وزش باد شدید خواهد شد روی این مناطق. در ارتفاعات و مناطق سرسی بارش ها به شکل برف خواهد بود و رعد و برق و در مناطق مستعد حتی ریزش تگرگ هم دور از انتظار نخواهد بود. در قسمت هایی از استان های یزد، سمنان، اصفهان، قم هم بارش پراکنده پیش بینی میکنیم. اما امشب و فردا تندباد خواهیم داشت که میتونه موجب خیزش گرد و خاک بشه برای منطقه وسیع از کشورمون. استانهای خوزستان، ایلام، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کوکیلو و بویراحمد، نیمه شمالی فارس، یزد، نیمه غربی کرمان، نیمه جنوبی سمنان، بوشهر، همدان، مرکزی، قم، لرستان، شرق کرمانشاه و کردستان، جنوب زنجان و تهران، آذربایجان شرقی و جنوب آذربایجان غربی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی انتظار باد و گرد و خاک داریم. نیمه غربی خلیج فارس و دریای خزر هم تا فردا مواج و متلاطم خواهد شد. برای تهران هم پیش بینی می‌کنیم که امشب و فردا در برخی ساعات بارش باران داشته باشیم، گاهی به صورت رگبار و رعد و برق تندباد پیش بینی میشه. توصیه کردیم که از صعود به ارتفاعات کوهنوردا پرهیز کنن و در جنوب استان هم به دلیل وزش باد شدید احتمال خیزش گرد و خاک هست و توصیه کردیم که از پارک خودرو در نزدیکی ساختمان‌های نیمه کاره و درختان پرهیز شه. بیشینه دمای تهران فردا میتونه به 17 درجه برسه و کمینه دما هم 14 درجه خواهد شد.
فردا جمعه 20 اسفند 1400 هجری شمسی، 8 شعبان 1443 هجری قمری و 11 مارس 2022 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:58 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:21 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقا به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره، ولی از این راحتر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
دوباره سرای بزرگ ایرانی، دنیایی از محصولات متنوع، لوازم خانگی، کالای دیجیتال، الکترونیکی برای هر سلیقه‌ای و با شرایط بی‌نظیر پرداخت. و این بار طرح فروش ویژه ماشین لباس‌شویی در سرای بزرگ ایرانی، برای هر ایرانی یک ماشین لباس‌شویی. اوم سرای ایرانی.
چش به هم زدیم عید شد.
به مناسبت فرارسیدن عید نوروز، با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورت حساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50 میلیون تومان، 3 کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30 میلیون تومان، 3 کمک هزینه سفر خانوادگی حتی اکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان، 4 بن خرید فرش به مبلغ 5 میلیون تومان برای 4 نفر. 8 مرحله قرعه کشی. قرعه کشی هفتم 22 اسفند ماه 1400.
شما میتونین برنده جوایز فرش بهشتی باشین.
فرش بهشتی.
ای ایران، تو برای من آن درخت پربرگ و باری که رهگذران در سایه امن تو به آرامش میرسند. تو آن خاک پرمهری که در دامنت سبد سبد گل عشق و عیسی رویده است و در آسمانت رد بال کبوتران امید می درخشد. تو یک دریا ایمانی با صدفهایی از جنس صداقت که می توان از آن گردن‌آویزی به وسعت زمین ساخت. تو وطن همیشه سرفراز من، ایرانی. خاک من بهنام زرین.
خاک من از جنس خورشید و ماه، خاک من ستاره تا ستاره اش، خاک من حریر دریا به تنش، خاک من همیشه تا دوبارش، خاک من خون تو رگهای منه، خاک من سرمه چشمای منه، نفسم بسته به بوی خاکمه، قلب من به عشق ایران میزنه. جان من، جهان من، ایران من، هفت هوای نفسای منه، جونم و فدای خاکم میکنم، خاک من تمام دنیای منه. اگه دنیا رو رو به روم بذارن، قدمت تاریخ تو پشت منه، وقتی پای اسم ایران وسطه، کل دنیا روی انگشت منه. جهان برای من، عطر خوب خاک سرزمینمه، بوسه بارون میکنم پرچم تو که طلای عشق تو رو سینمه. جان من، جهان من، ایران من، حق و هوای نفسای منه، جونم و فدای خاکم میکنم، خاک من تمام دنیای منه. اگه دنیا رو رو به روم بذارن، قدمت تاریخ تو پشت منه، وقتی پای اسم ایران وسطه، کل دنیا روی انگشت منه.
مهربانی زیباترین نعمتی است که از خداوند هدیه گرفته ایم و آن را به دیگران هدیه می دهیم. مهربانی زمان و مکان ندارد. به همدیگر مهر بورزیم. به اطلاع شما شنوندگان محترم می‌رسانم تا دقایقی دیگر بیانات مقام معظم رهبری از رادیو ایران پخش خواهد شد.
اگه نام تو بلنده، اگه یادت موندگاره، پیش پات اگه کلا شد خوشیده از سر بر می‌داره، اگه جنگل ستاره، چشم امید به تو دوختن، اگه لاله های عاشق پای حرفای تو سوختن، واسه اینه که تو انگشتر دنیا یه نگینی، توی پست شک و تردید تو تقلبار یقینی، واسه اینه که تو انگشتر دنیا
یه نگینی توی پاسه شرط و ترمید تو تبر تو که از پرنده و گل حرفی تو ترانه هاته بخون از عمق وجودت دنیا تشنه صداته بخون از درخت و بارون از طلوع صبح فردا از شکستن شب و تب تا رسیدن به تماشا
ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همراه ما و رادیو ایران هستید. دوستان عزیز خیلی ممنونیم از اینکه همراه ما در رادیو ایران